ساعت 18 به وقت ایران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. شمار جانباختگان بیماری کرونا در کشور طبق آمار رسمی از 13,000 نفر گذشت. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، دستگاه کرونا یاب همچنان در حال تست و راستی‌آزمایی است. و وزارت امور خارجه ایران انتقادها به سند همکاری ایران و چین را به گروه‌های به گفته او ضد انقلاب نسبت داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید کووید 19 در کشور از درگذشت 203 تن از بیماران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به حدود 260,000 نفر رسید و مجموع جانباختگان این بیماری از 13,000 نفر گذشت.
امروز مخاطبم در ابتدا سالمندان و کسایی که بیماری های زمینه ای دارن که ازتون خواهش میکنیم اصلا به هیچ وجه در محیط های شلوغ و پر ازدحام حضور پیدا نفرمایید. عزیزان دیگه هم سعی بکنید همه کارهاتون رو اگر قراره که در محیط شلوغ حضور پیدا بکنید به شکل مجازی انجام بدید و اگر مجبور شدید برای انجام امور به محلهای تجمع مراجعه بکنید حتما دقت بفرمایید که هدفمند بیرون از منزل برید.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی استانهای خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرد و استانهای تهران، فارس، کرمان، البرز، کوکیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشه، هرمزگان و آذربایجان شرقی را در وضعیت هشدار اعلام کرد. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، دستگاه کروناياب موسوم به مستعان پس از حدود 3 ماه همچنان در حال تست و راستی آزمایی است. رمضان شریف روز دوشنبه 23 تیر ماه در گفتگو با وبسایت رویداد 24 مدعی شد که این دستگاه بخش عمده‌ای از تست‌های راستی آزمایش را با موفقیت اثر گذرانده ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران 27 فروردین امسال از دستگاهی رونمایی کرد که به گفته او هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی می‌کند. در واکنش به این ادعا وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه ویروسیاب رونمایی شده توسط سپاه تاییدیه این وزارتخانه را ندارد. انجمن فیزیک ایران هم 28 فروردین در بیانیه‌ای این ادعا را باورناپذیر و در حد داستان‌های علمی و تخیلی توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقادها به توافق 25 ساله ایران و چین را به گروه‌های به گفته او ضد انقلاب نسبت داد و گفت این رویکرد ریشه خارجی دارد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر از آمادگی جمهوری اسلامی برای انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای دوست خبر داد.
ما آمادگی داریم با بسیاری دیگر از کشورهایی که روابط سنتی دیرینه و حسنه با جمهوری اسلامی ایران دارن چنین قراردادی، چنین تفاهمی رو انجام بدیم و رابطمون رو نه مقطعی بلکه دراز مدت تعریف بکنیم که راجع به بعضی از کشورها این کارا صورت گرفته، اما این حجمه هایی که هست قطعا ریشه خارجی داره.
در حالی که انتشار گزارش‌های درباره سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید و اعتراض افکار عمومی را برانگیخته، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز روز یکشنبه با دفاع از این سند بحث فروش جزیره کیش و نفت ارزان به چینی‌ها را شایع خواند. این اظهارات پس از انتقادهای شدید کاربران فضای مجازی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نیز شاهزاده رضا پهلوی درباره این سند بیان شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای خود که همزمان با سالگرد 5 سالگی توافق هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 موسوم به برجام برگزار شد، بار دیگر دولت آمریکا را متهم به برهم زدن تعادل این توافق هسته‌ای کرد و با انتقاد از طرف‌های اروپایی حاضر در برجام آنها را نیز به بی‌عملی در مقابل اقدامات آمریکا و تعهداتشان در برجام متهم کرد. همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، شماری از کارشناسان کارشناسان اجرایی شدن آن را روی کردی تمام و کمال به شرق از سوی جمهوری اسلامی تحلیل کردند. رضا جمالی گزارشی دارد در این زمینه.
در روز 23 تیر ماه 1394 ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از سالها مذاکرات و در مرحله نهایی در شهر وین پس از 20 روز مذاکره فشرده و نفسگیر توانستند به یک توافق بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند. اینک 5 سال از آن روز می‌گذرد و بیش از 2 سال است که دولت فعلی آمریکا هم از این توافق خارج شده و به توصیف برخی تحلیلگران نفس این توافق به شماره افتاده است. دولت دونالد ترامپ برجام را یکی از بدترین توافقات تاریخ می‌داند. وجود بند غروب در این توافق هسته‌ای که بر اساس آن ایران پس از 10 سال می‌تواند سانتریفیوژهای غنی‌سازی را افزایش دهد و پس از 15 سال نیز اجازه دارد حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود را زیادتر کند و همچنین عدم در بر گرفتن برنامه‌های موشکی و رفتارهای منطقه‌ای ایران در این توافق از جمله استدلال‌هایی است که دولت ترامپ از آن برای خروج از برجام عنوان می‌کند. حال در 5 سالگی برجام ایران 3 ماه تا 27 مهر ماه امسال بر رفع تحریم محدودیت‌های تسلیحاتی فاصله دارد. ایران می‌گوید آنطور که می‌خواسته نتوانسته از منافع برجام بهره‌مند شود، حال 3 ماه سخت و پرفشار پیش رو دارد تا شاید بتواند از میوه برجام در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی بهره‌مند شود. از زمان خروج آمریکا از برجام حکومت ایران نیز در 5 گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش کرده است. آمریکا و کشورهای غربی با محکوم کردن این اقدامات ایران را متهم به نقض تعهدات هسته‌ای‌اش کردند. بی تردید از زمان خروج آمریکا از برجام و در دستور کار قرار گرفتن مکانیسم فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر تهدید آینده برجام، شرایط اقتصادی ایران نیز در یکی از بدترین دوران تاریخ معاصرش قرار گرفته است. در کنار تحریم‌های سنگین ایالات متحده که تقریباً تمامی شاکله اقتصادی ایران را هدف قرار داده، مسائلی همچون بحران کرونا و فساد گسترده در بخش‌های مختلف نظام مالی و اداری ایران، اقتصاد این کشور را در بدترین شرایط ممکن قرار داده است. در روزهای اخیر با رسانه‌ای شدن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، شماری از کارشناسان سند را روی کردی تمام و کمال به شرق از سوی جمهوری اسلامی تحلیل کردند. روی کردی که گفته می شود پیش از این نطفه‌اش را باید در نگاه و علاقه رهبر جمهوری اسلامی به شرق جستجو کرد. مخالفان می گویند که این سند ایران را در موقعیتی وابسته و ضعیف قرار می دهد و اجرایی شدن این سند را به ضرر منافع ملی ایران خواندند. اما در داخل حکومت و از جمله دولت حسن روحانی و حتی برخی اصولگرایان منتقد دولت از این سند حمایت کردند و آن را جایگزینی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و توسعه اقتصادی کشور توصیف کردند. در این ارتباط شامگاه یکشنبه علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از معماران پیشبرد این سند با رد هر گونه الزامی از سوی ایران به چین، مخالفان را از عوامل رژیم گذشته در ایران معرفی کرد. یک روز پیش از آن نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش‌ها درباره محتوای توافق با چین برای واگذاری جزیره کیش در خلیج فارس و فروش ارزان نفت را تکذیب کرد. هنوز مفاد این سند به طور رسمی اعلام نشده، اما پیشتر نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست در این باره نوشته است که در این قرارداد در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می شود. این نشریه همچنین ادعا کرده که حق بهره برداری 25 ساله از آبهای خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید و استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد است.
گزارشی از رضا جمالی. از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دغدغه خاطر امروز روحانی و رهبر فرزانه این نیستش که گرهی از گره های کوری که در زندگی و کار مردم ایران ظرف این 41 سال ایجاد کردن باز کنند. اونا فقط دنبال یه راه چاره میگردن که چطوری میتونن از شورش و قیام همگانی مردمی که از دست این حکومت به تنگ اومدن راه چاره پیدا کنن. این ننگ بر شما، این نفرین بر شما، شما رفتنی هستید، خودتونم میدونید.
آیا این فکر رو کردید که اگر ما این کارو نکرده بود ایران و نکنه ایران چیکار میتونه بکنه؟ ملت ایران گشنگی بکشن، بیشتر از این با پر تحریم ها سر و کله بزنن، نفتمون بیشتر از این ذخیره بشه و بمونه تو کشورمون، چیکار باید بکنیم؟ اینها همش ناشی از سیاست های بسیار مستبدانه، بسیار استثمارگرانه آمریکا هست و چیزی جز این نیست. آمریکا ما رو انداخت در دامن کمونیست، چین و شوروی.
بشینیم حالا صدها سال راجع به چپاول روسیه و چین و چرق و غرب و شمال و جنوب ایران صحبت کنین و این کارو کرد، اون کارو کرد، اینا واسه مملکت ما راه حل نمیشه. مملکت ما یک لیدرشپ میخواد و یک رهبری درست و به جا میخواد توی این شرایط جنگی که حکومت نظامی را انداختن جمهوری اسلامی و سرکوب میکنن مردمو. ما مردم باید بدونیم که تعداد ما از اینا خیلی بیشتره و ما میتونیم به راحتی مملکت خودمون رو پس بگیریم و اینا رو میتونیم هممون بکشیمشون پایین و از توپ و تفنگ و اسلحه‌شون هم نترسیم. منتها این لیدرشپ میخواد، این رهبری میخواد و کسی جز رضا پهلوی دستور این کار رو نمیتونه بده و متاسفانه ایشون از شرایط روی زمین به نظر میرسه که اونقدر باید و شاید با خبر نیستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیش از ظهر دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند. جزئیات بیشتر در مورد این نشست در گزارش شهرام میریان.
به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا تا 4 ماه اخیر دیدار ماهانه خود را به صورت آنلاین برگزار می کردند. همایش روز دوشنبه اما به حال عادی بازگشت و این وزیران در یک نشست حضوری شرکت کردند. نخستین موضوع مورد بحث این گردهمایی روابط متشنج میان اروپا و ترکیه بر سر اکتشاف غیرقانونی نفت و گاز در آبهای قبرس بود. اتحادیه اروپا پیش از این هم ترکیه را از عملیات اکتشاف نفت و گاز در آبهای ساحلی قبرس، کشور کوچکی که عضو این اتحادیه است، برحذر داشت و همزمان تهدید کرد که اگر این عملیات ادامه یابد، ترکیه باید منتظر پیامدهای آن باشد. از سال پیش به این سو دو کشتی حفاری ترکیه در حال تجسس و اکتشاف نفت و گاز در بخش شرقی جمهوری قبرس است. مسئله‌ای که نه تنها اعتراض شدید قبرس بلکه یونان را هم به دنبال داشته. ارسال ساز و برگ نظامی به لیبی از سوی ترکیه دیگر موضوع مورد اختلاف میان اروپا و آن کشور است. صرف نظر از این موضوعهای مشاجره آمیز، ترکیه اما به نوشته خبرگزاری آلمان همزمان یکی از طرفهای مهم اتحادیه اروپا در امور پناهندگی است. این اتحادیه علاوه بر 6 میلیارد یورو که طی 4 سال اخیر برای تأمین نیازهای میلیونی پناهجویان سوری در اختیار ترکیه قرار داده، 3 روز پیش هم نزدیک به 500,000 یورو به آن کشور کمک کرد. قانون تازه امنیتی هنگ کنگ که ماه گذشته در گردهمایی سراسری حزب حاکم کمونیست چین مطرح شد، دیگر موضوعی است که در دستور کار همایش روز دوشنبه 27 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفته. این اتحادیه نگران آن است که این قانون به خودمختاری هنگ کنگ و دموکراسی در این منطقه پایان دهد. درباره همین مسئله هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان که کشورش تا پایان سال جاری میلادی ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد، پیش از نشست بروکسل به خبرنگاران گفت اروپا باید دقیقاً بررسی کند که قانون تازه امنیتی هنگ کنگ چه عواقبی به دنبال خواهد داشت و یادآور شد مسئله اصلی این است که آیا چین وظایف بین المللیش درباره هنگ کنگ را رعایت خواهد کرد و یا نه. سیاست پناهندگی اروپا و ایجاد اصلاحاتی در آن و همچنین بررسی وضعیت بحران کرونا در آمریکای لاتین از جمله دیگر مواردی است که در دستور کار همایش روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر.